ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. خوش آمدید، محمد زرقامی هستم و این ساعت 14 از رادیو فرداست. ایران و گره زدن واکنش انتقام جویانه به ترور هنیه با مسئله آتش بس در غزه، پیروزی ناهید کیانی از ایران بر کیمیا علیزاده از بلغارستان، یک چشم عشق، یک چشم شوق و خبرهایی از دو فضانوردی که باید به اجبار و به احتمال تا سال آینده در فضا باقی بماند. اما در ادامه تازه ترین خبرها رو پیش رومون داریم با کامبیز کراماتی. آقای کراماتی، امروز روز پرخبری در حوزه ورزش، حوزه مورد علاقه شما هست، بشنویم از شما.
مرسی. سلام. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در دوره یک ماهه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دست کم 87 نفر در زندان‌های این کشور اعدام شدند. محمود امیری مقدم، مدیر این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بیانیه جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از توجه جامعه جهانی به تشدید تنش‌ها در منطقه برای آنچه کشتار دست جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران خوانده، متهم کرده است. آقای امیری مقدم هشدار داده که در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، ممکن است در ماه‌های آینده صدها نفر دیگر قربانی آنچه که ماشین کشتار جمهوری اسلامی خوانده بشوند. دیروز چهارشنبه منابع حقوق بشری از اجرای حکم اعدام دست کم 20 زندانی در یک روز در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داده بودند. سه کنسرت تیلر سویفت، خواننده آمریکایی در وین، در پی نگرانی از احتمال حمله برنامه‌ریزی شده به محل برگزاری این کنسرت‌ها لغو شد. در همین ارتباط دو فرد مظنون هم بازداشت شدند. صدر اعظم اتریش دیروز در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت نیروهای امنیتی این کشور با همکاری سرویس‌های خارجی تهدید امنیتی علیه این کنسرت‌ها را به موقع شناسایی کرده و از وقوع یک تراژدی جلوگیری کردند. به گفته پلیس اتریش، یکی از مظنونان بازداشت شده یک شهروند 19 ساله اتریش است که به گروه داعش اعلام وفاداری کرده بوده است. هنوز در مورد هویت دومین مظنون بازداشت شده اطلاعاتی منتشر نشده است. دیشب با کسب مدال طلای محمد هادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و مدال برنز مبینا نعمت‌زاده در وزن 49 کیلوگرم تکواندوی زنان، کاروان ایران با یک طلا و دو برنز خود را به جایگاه 43 جدول المپیک رساند. این در حالی است که مدال دو کشتیگیر فرنگی کار دیگر ایران هم محرز شده است. امشب حوالی ساعت 21:20 به وقت ایران، سعید اسماعیلی، کشتیگیر 21 ساله ایران و قهرمان آسیا، در فینال وزن 67 کیلوگرم با پرویز نصیبوف از اوکراین روبرو خواهد شد. نصیبوف 25 ساله متولد جمهوری آذربایجان است و در المپیک توکیو در همین وزن به مدال نقره رسید. حدود نیم ساعت بعد از این دیدار هم علیرضا محمدی، کشتیگیر 22 ساله ایران و برنده مدال نقره مسابقات جهانی، در فینال وزن 87 کیلوگرم سمن نوویکوف از بلغارستان را مقابل خود خواهد داشت. فرنگی کار 26 ساله بلغارستان که البته تا 3 سال پیش تابعیت اوکراین را داشت، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی سال قبل است. اما امروز بجز دیدارهای نهایی کشتی فرنگی، ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های سه رشته دیگر هم حضور دارند. در نخستین دیدار در وزن منفی 57 کیلوگرم تکواندو زنان، ناهید کیانی در دیداری حساس با کیمیا علیزاده‌ای روبرو شد که این بار با پرچم بلغارستان در المپیک حضور داشت. راند اول این مسابقه به سود علیزاده به پایان رسید و راند دوم به سود کیانی. در راند سوم همه چیز به تساوی کشید، اما به دلیل کسب آخرین امتیاز از سوی کیانی، او راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این دو تکواندوکا در المپیک توکیو هم مقابل هم قرار گرفتند، دیداری که آن بار به سود کیمیا علیزاده به پایان رسیده بود. در کشتی آزاد در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک که برای رسیدن به پاریس با دردسرهای بسیار زیادی روبرو شده بود، در نهایت به وزنکشی نرسید و بدون مسابقه حذف شد. اما در 86 کیلوگرم حسن یزدانی در نخستین دیدار تا دقایقی دیگر جیدن لارنس از استرالیا را مقابل خود خواهد داشت. در رشته سنگ‌نوردی هم رضا علیپور که به 1/4 نهایی رسیده، در ساعت 14:05 به وقت ایران با رقیب قزاقستانی روبرو می‌شود. مراحل نیمه نهایی و نهایی این رشته هم بلافاصله برگزار خواهند شد. برمیگردیم به محمد و ادامه این برنامه.
کامبیز کراماتی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
14:04 یا 2:04 بعد از ظهر در ایران هست. در روزی به سر میبریم که 18 روز از مرداد 1403 رو پیش رو داریم و همچنین اگر به تاریخ میلادی هم نگاهی بکنیم، 8 ماه آگوست هستش. گزارش های رسانه ها حاکی از این هست که تهران واکنش انتقام جویانه به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران رو به مسئله آتش‌بس در غزه ارتباط داده یا مرتبط کرده، مسئله‌ای که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم به شکل تلویحی اون رو تایید کرده. در ادامه گزارش رو بشنوید از ایلیا جزهری.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تهران برای مجازات اسرائیل به دلیل کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس برنامه ریزی میکند، اما در این حال خواهان دستیابی طرفها به توافق آتش بس در نوار غزه است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود. بنابر بیانیه‌ای که شبکه خبری CNN منتشر کرد، این پاسخ نمایندگی ایران در سازمان ملل به گزارش‌های منتسب به مسئولان گروه حماس است که می‌گویند ممکن است ایران از حمله انتقام جویانه به اسرائیل در صورت انعقاد توافق آتش‌بس در غزه امتناع کند. در بیانیه شبکه CNN به نقل از نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است: برای دستیابی به دو اولویت به شکلی همزمان تلاش می‌کنیم، یکی آتش‌بس دائم در غزه و خروج اشغالگران از آن، و دوم مجازات عاملان ترور اسماعیل هنیه و پشیمان کردنشان. از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه با مسئول پزشکان تلفنی گفتگو کرد و از او خواست هر کاری می‌تواند برای جلوگیری از تشدید تنش انجام دهد. عربستان سعودی نیز در نخستین واکنش رسمی به ترور رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در تهران این اقدام را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ایران و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانست. این بیانیه همزمان با برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جده برای بحث بر سر تنش‌ها در منطقه به ویژه پس از ترور اسماعیل هنیه صادر شد. از سوی در کنار گزارش‌هایی که از تجدید نظر ایران در چگونگی پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه سخن می‌گوید، شبکه CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که حزب الله لبنان در برنامه‌ریزی برای اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل سریع‌تر از ایران حرکت می‌کند. حزب الله میگوید به دنبال انتقام به خاطر کشته شدن فؤاد شکر بلندپایه‌ترین مقام نظامی این گروه است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله وعده انتقام داده است، چه به صورت گروهی به همراه متحدان و حامیان گروهش، چه به شکلی مستقل. احتمال اقدام مستقل حزب الله مسئله ای است که گزارش CNN نیز به آن پرداخته. این در حالی است که بسیاری از کشورها از شهروندان خود خواستند تا هر چه سریعتر خاک لبنان را ترک کنند. شمار زیادی از شرکت‌های هواپیمایی نیز پروازهای خود به لبنان را به حال تعلیق درآورده اند.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. در همین ارتباط حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی از نیوکاسل با ما همراه هستن. آقای آریان، همونطور که می‌بینید به هر حال به نظر میرسه با صحبت‌هایی هم که نماینده ایران در سازمان ملل متحد داشته و مطرح کردن دو اولویت، نخست برقراری آتش بس در غزه و همچنین خروج آنچه که اشغالگران از سرزمین‌های فلسطینی نامیده، مسئله حمله احتمالی نظامی ایران کمی میشه گفت که به حاشیه رفته، به ویژه با نشستی هم که برگزار شد در عربستان. تا چه اندازه الان ایران سناریوهای دیگر رو مایله که تعقیب کنه؟
خب دو سه سناریو از ابتدای کار برای پاسخگویی ایران، پاسخگویی جمهوری اسلامی با توجه به ترور هنیه متصور بود. یکی از اونا میتونست خود حمله جمهوری اسلامی باشه. حالا گفته بودن که این حمله متنوع خواهد بود، احتمال قوی، ترکیبی، یعنی یه حمله دیگه میتونست جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان باشه، برای اینکه مهمترین گروه نیابتی با چندین هزار راکت و موشک که سالهاست جمهوری اسلامی اونجا انبار کرده. و سناریوی دیگه میتونست همون جمهوری اسلامی باشه به اضافه حزب الله و به اضافه حوثی ها. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در اون اندیشه این که چه کاری انجام بده، چه موقع انجام بده و در چه سطحی این واکنش رو نشون بده، کماکان درگیر این مسئله است. ولی از گزارش‌ها و از گزارش‌های شما هم که برمیاد و رسانه‌های خارجی هم گزارش کردن، حزب الله در این کار فعلا پیش قدم هست. باید دید که واقعا جمهوری اسلامی پشت این حرکتی را که الان حزب الله پیش گرفته در پاسخگویی در ارتباط با فؤاد شکر و همینطور حمایت از به حساب آنچه که جمهوری اسلامی میخواد در ارتباط با ترور هنیه چه کاری انجام خواهد داد.
ولی چرا آقای آریان، ما اون چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان دیدیم در حالت تعلیق نگه داشتن اقدام نظامیش، یعنی در نظر داشته باشید که برای پنج شنبه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام میکنه که ایران حریم هوایی خودش رو بسته و خب اینها همه گمان این رو به میون میارن که به هر حال ایران قصد داره حمله کنه، اما این حمله ها انجام نمیشه. آیا دلیل خاصی رو در این شما جستجو میکنین؟
یکی این که جمهوری اسلامی این کارا رو انجام میده برای اینکه در ارتباط با آماده کردن مثلا برای نمونه موشکایی که میخواد پرتاب بکنه، به حال این رو سازمان‌های اطلاعاتی و همینطور تصاویر ماهواره‌ای و شنود و الکترونیکی و از راه های دیگه میدونن که داره این کار رو انجام میده، به همین جهتی که پیش بینی میکنن که ایران داره خودش آماده میکنه که عنقریب حمله بکنه و در ارتباط اون به هر حال پرواز هواپیماهاشون رو محدود میکنن یا حتی خود ایران نوتم داده به حساب هواپیماها و شرکت های خارجی. همه اینا میتونه یک جنگ روانی باشه و در حالت آماده نگه داشتن در سطح بالا نیروهای مسلح اسرائیل و همینطور آمریکایی‌ها که در شرق مدیترانه ناوهای خودشون رو متمرکز کردن و همینطور در دریای عمان.
آیا این کار دشوار میکنه عملیاتی رو که اسرائیل داره دنبال میکنه در غزه؟ یعنی برای اسرائیل وضعیت دشوارتر میشه؟
دشوارتر میشه. ولی نکته دیگری که میخواستم بهش تاکید بکنم اینی که جمهوری اسلامی این رو درک کرده که با توجه به حمله رو که پیشتر علیه اسرائیل انجام داد که هر گونه حمله، اگه حمله کلاسیک با استفاده از موشک‌های بالستیک یا موشک‌های کروز یا پهباد باشه مثل دفعه قبل، این حمله فقط به اسرائیل نیست، برای اینکه آمریکا هم در اونجا حضور داره و چه بسا که همون ائتلافی رو که قبلا تشکیل داده بودن با همکاری بریتانیا و کمک‌هایی رو که از اردن و عربستان گرفته بودند، درسته که حالا عربستان موضعش یه ذره تغییر کرده، که اینها هم وارد میدان میشن. اگه خود اسرائیل بود جمهوری اسلامی میتونست ریسکی رو تحمل بکنه و شروع بکنه بلافاصله واکنش نشون بده، ولی این به حساب به تعویق انداختن و به فکر افتادن و برنامه ریزی که چه کاری رو انجام بدن و چه موقع و یه در وهله اول یه سری از جنگ‌های روانی رو بندازن که اونا طرف مقابل در سطح آماده باش باشه، دارن این کارا رو انجام میدن. جمهوری اسلامی در اصل نمیخواد واقعا وارد یک درگیری گسترده چه با اسرائیل چه با آمریکا باشه. این نه در دکترین جمهوری اسلامی است و نه اینکه میدونه که نتیجه یک رویارویی کلاسیک چه خواهد بود. به همین جهت که
دنبال چی هستش آقای آریان جمهوری اسلامی؟
دنبال جنگ نامتقارن هست، دنبال استفاده و بهره برداری از گروه‌های نیابتی هست.
یعنی میخواد وضعیت رو فرسایشی کنه برای اسرائیل؟
بی شک، برای اینکه به وسیله اینا با هزینه کمتری بدون مقابله و رویارویی با آمریکا یا اسرائیل در یک جنگ کلاسیک همین کار رو انجام میده. اسرائیلی‌ها تقریبا میدونیم فشار بسیار زیادی یعنی هست، میگن که ما از چند جبهه، از 6 جبهه 7 جبهه داره به ما بله. حمله میشه. این روش و این سیاست به حساب در دکترین نظامی جمهوری اسلامی است که داره این ادامه میده.
سپاس
این که پاسخ خواهد داد به باور من نکته آخر این که مجبور به نحوی خودش هم وارد میدان بشه، حالا چه موقع نمیدونیم، پاسخ بده برای اینکه به شدت تحقیر شده با توجه به ترور هنیه و همینطور بازدارندگیش به طور کامل و تمام عیار زیر سوال رفته.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل که ما رو همراهی میکردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ولی امروز عجب روز ورزشی بود برای ایرانی ها، به ویژه اونهایی که خب رقابت ناهید کیانی و کیمیا علیزاده رو از نزدیک دیدم، به هر حال یکی از ایران یکی از بلغارستان، یک چشم اشک بود یک چشم شوق، و این میشد گفت که تأثیری بود که این رویداد ورزشی داشت، و در پایان به هر حال ناهید کیانی بود که تونست کیمیا علیزاده رو شکست بده. فرشته قاضی برامون گفتنی‌های بیشتری داره.
ناهید کیانی از ایران، کیمیا علیزاده از بلغارستان رو برد. گرچه پیروزی تیم کشورمون شیرینه، ولی کل این بازی تلخ بود. این یکی از صدها نمونه از احساسات متناقض ایرانی ها در قبال مسابقه وزن منهای 57 کیلوگرم تکواندوس در المپیک پاریس که در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. ناهید کیانی که تا پیش از خروج کیمیا علیزاده از ایران بیشتر به عنوان حریف تمرینی این ستاره پیشین تکواندوی ایران شناخته می‌شد، در المپیک توکیو به عنوان نماینده ایران حضور یافت و در تنها مسابقه‌ای که داشت به علیزاده که در قالب تیم پناهندگان در رقابت‌های این المپیک شرکت کرده بود باخت. هنگام بازگشت به ایران هیچ مسئول ورزشی ایرانی در فرودگاه به استقبال ناهید کیانی نرفت. حالا این بار و در المپیک پاریس این کیمیا علیزاده است که در مقابل ناهید کیانی باخت و کارشناس ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که برد کیانی از مدال طلا هم مهمتر بود. در شبکه‌های اجتماعی اما فضای دیگری حاکم است. وطن یعنی همه اینها نباید اتفاق می افتاد. جمله‌ای که هم در جریان المپیک توکیو و هم حالا از سوی ایرانیان در واکنش به مسابقه ناهید و کیمیا با انتشار عکس دو نفر آنها به تکرار نوشته می شود. زینب کریمیان روزنامه‌نگار در ایران نوشته که از دشواری‌های ایرانی بودن دیدن رقابت کیمیا علیزاده و ناهید کیانی است. کاربر دیگری در توییتر نوشته تقابل ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از بلغارستان غمگین‌ترین تقابل تکواندوی المپیکه، و یک کاربر دیگر دیدن این مبارزه دردناک، انگار دوست نداری هیچ کدوم ببازن، این میتونه تمرین درون تیمی باشه. برخی دیگر از کاربران اما به کیمیا علیزاده طعنه زده و او را که با پرچم کشور بلغارستان این بار مقابل ناهید کیانی قرار گرفته بود و وطن فروش خواندند. روزنامه شرق در گزارشی پیش از برگزاری این مسابقه نوشته حتی همین حالا هم که سالهای تقریبا زیادی است کیمیا از ایران رفته، نسبت دادن او به کشوری دیگر غریب به نظر می رسد. کیمیا در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک ریو ماندگار شد. او اولین دختر مدال‌آور ایران در تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک است. به نوشته این روزنامه سالها بعد از رفتن کیمیا از ایران، حالا مسئولان امر علاقه هم به اسم بردن از او ندارند. برای آنها کیمیا حریف بلغارستانی ناهید کیانی است و بس. مشخص نیست که برای ناهید و کیمیا هم چنین حسی در میان باشد یا نه. دو دوست قدیمی که سالها رابطه صمیمانه با یکدیگر داشتند و حالا در میادین جهانی تکواندو رو در روی یکدیگر قرار دارند و با تبدیل شدن مسابقه از سوی حکومت و حتی طیفی از مردم به یک جدال حیثیتی، هر دو به وضوح از فشار رسانه‌ای ایجاد شده در این زمینه رنج میبرند. آنچه که در پس نوشته ها و واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی به چشم میخورد نشان میدهد که مسابقه ناهید و کیمیا نه تنها یک رقابت ورزشی که یک رویداد احساسی و پر از پیچیدگی است.
بله، شنیدید از فرشته قاضی. اما ناهید کیانی امروز بار دیگر به مسافه حریف دیگری خواهد رفت از تونس، و ساعت 4:49 باید منتظر باشیم تا رقابت ناهید کیانی رو ببینیم با شایم تومی از تونس. گذشته از اون تقریبا یک چیزی در حدود شاید مثلا 10 دقیقه دیگه رقابت کشتی رو داریم، کشتی علیرضا سرلک رو داریم که 12:50 به وقت ایران آغاز میشه. البته سرلک به موقع به وزن‌کشی نرسیده و در بازی نخست بازنده گفته شد که اعلام شده. اما جدای از اون، ساعت 1:55 به وقت ایران حسن یزدانی به دیدار رقیب خودش از استرالیا هم خواهد رفت. سنگ نوردی رو اما براتون بگم که یه اتفاق خوب افتاد. رضا علیپور سنگ نورد سرعتی ما در همین رشته سنگ نوردی سرعتی تونست با شکست حریفش از قزاقستان صعود کنه به مرحله بعد. با این حساب وضعیت ایران هم در جدول رقابت‌ها بهتر شده. اگر نگاه بکنیم در بین کشورها ایران صعود کرد و تونست خودش رو بالا بکشه. ما حالا دارنده 2 مدال برنز هستیم و 1 مدال طلا هم داریم و جایگاه 43 برای ماست. البته سعی میکنیم باز شما رو در جریان رقابت ها قرار بدیم، اما اجازه بدید که در اینجا یه ذره فاصله بگیریم از ورزش و بریم به اوکراین و همراه بشیم با مصطفی خلجی همکارم. نیروهای روسیه روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی در حال نبرد با سربازان اوکراینی بودند که مرزهای روسیه رو در منطقه کورسک در هم شکستند.
خبرگزاری‌های روسیه روز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که نیروهای روسیه از پیشروی اوکراین در منطقه کورسک جلوگیری کردند. معاون فرماندار منطقه کورسک اعلام کرد که وضعیت این منطقه پس از تهاجم بزرگ اوکراین با ثبات و تحت کنترل است. این در حالی است که او افزود سربازان روسیه در منطقه سودزا در حال جنگ با نیروهای اوکراینی هستند و تلاش می‌کنند آنان را به عقب برانند. همزمان آمارها حاکی از افزایش تلفات در این حمله است. ویاچسلاو گلادکوف فرماندار منطقه بلگرود روز پنجشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت که یک مرد بر اثر گلوله باران نیروهای اوکراینی در این منطقه کشته و یک غیر نظامی دیگر نیز زخمی شده است. یک خبرگزاری دولتی روسیه نیز از 4 کشته در حملات به منطقه کورسک خبر داد، در حالی که تا امروز مقامات اوکراینی درباره گزارش‌ها از این حمله سکوت کرده بودند. میخائیلو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که تجاوز روسیه دلیل هر گونه تشدید تنش از جمله حوادث در مناطق کورسک و بلگرود است. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین در سخنانی در جلسه هیئت دولت روسیه که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، عملیات نظامی اوکراین را یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده توصیف کرد. پوتین مدعی شد که اوکراین با سلاح‌های مختلف به ساختمان‌های مسکونی و غیر نظامی و آمبولانس‌ها حمله کرده است. این در حالی است که تایید و راستی آزمایی‌های ادعاهای پوتین به طور مستقل امکان پذیر نیست. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، حملات اوکراین از روز سه‌شنبه آغاز شد و حدود 300 نظامی اوکراینی با حمایت 11 تانک و بیش از 20 خودروی زرهی و رزمی پس از عبور از مرز دو کشور وارد ناحیه کورس شده و به مواضع ارتش روسیه در نزدیکی چند روستا حمله کردند. وزارت دفاع روسیه افزود که نیروهای این کشور با شلیک توپخانه و حملات هوایی تهاجم ارتش اوکراین را دفع کرده و پس از وارد کردن تلفات سنگین اوکراینی‌ها را وادار به عقب نشینی کردند. این در حالی است که این وزارتخانه روز پنجشنبه تداوم درگیری‌ها در خاک روسیه را تایید و اعلام کرد که این کشور در حال خونسا کردن تلاش اوکراین برای نفوذ بیشتر به منطقه کورسک است. هنوز دلایل اوکراین برای حمله به خاک روسیه دقیقاً مشخص نیست، اما کیف قصد دارد نیروهای روسیه را که 18% از خاک اوکراین را کنترل می‌کنند مهار کند. دمیتری مدودوف رئیس جمهور پیشین روسیه امروز گفت که حمله اوکراین تلاشی برای وادار کردن روسیه به منحرف کردن منابع خود از جبهه‌های کنونی است و نشان دادن این امر به غرب که اوکراین هنوز میتواند بجنگد.
بله، شنیدید از مصطفی خلجی. جا داره یک پوزشی بخوام از شما شنونده‌های عزیز، به خاطر اینکه به هر حال بین ساعت پراگ و بین ساعت ایران من یک اشتباهی رو کردم که مسابقه حسن یزدانی با رقیب استرالیاییش برگزار شد که به راحتی ضربه فنیش کرد و تا دقایقی دیگه در یک چهارم نهایی با حریف یونانیش حسن یزدانی روبرو خواهد شد که امیدوارم که بتونیم نتیجه اون رو هم به اطلاعتون برسونیم و نتیجه خوبی هم باشه برای ایرانی ها. اما بریم سراغ بریتانیا و همراه بشیم با سعید جعفری همکارم. چند روز پس از اعتراض های خشونت آمیز طرفداران راست افراطی در انگلستان علیه مهاجران، پناهجویان و مسلمانان، گروه دیگری از مردم این کشور در تجمعاتی مسالمت آمیز مخالفت خودشون رو با شورش های اخیر بیان کردند و از مهاجران و پناهجویان حمایت. سعید جعفری.
بعد از سر و صدای چند روزه جریان های راست افراطی در بریتانیا، حالا گروهی از مخالفان آنها در تظاهرات های مسالمت آمیز در شهرهای مختلف این کشور خواستار مقابله با کسانی شدند که در روزهای اخیر علیه پناهندگان شعار دادند. این افراد با فریادهایی چون عشق بر نفرت پیروز است و پناهندگان عزیز به اینجا خوش آمدید، نارضایتی خود را از خشونت‌های روزهای اخیر که از سوی گروه‌های دستراستی و علیه مهاجران و مسلمانان شکل گرفته ابراز داشتند. انتشار اخبار نادرست درباره اینکه یک فرد مسلمان دختر بچه‌ای را با چاقو به قتل رسانده باعث شده بود تا شورش‌های علیه پناهجویان در بریتانیا شکل گیرد. معترضان که بیشتر آنها افکار دستراستی داشتند با حمله به مساجد و هتل‌هایی که محل اسکان پناهجوها بود این شورش‌ها را شکل دادند. در جریان این خشونت‌ها تعدادی از مغازه‌ها هم به آتش کشیده و مورد غارت قرار گرفتند. بر اساس اعلام مقام‌های بریتانیایی تاکنون بیش از 400 نفر در این شورش‌ها دستگیر شدند و 3 نفر هم روز چهارشنبه به حبس محکوم شدند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر این اقدامات را خرابکاری اوباش نامیده و دستور مقابله پلیس با آن را صادر کرده بود.
بیش از 400 نفر دستگیر و 100 نفر هم متهم شدند. تعدادی از آنها در حال حاضر در دادگاه و منتظر صدور رأی هستند. آنچه در آخر هفته گذشت تظاهرات نبود و من کاملا اقدامات راست افراطی را محکوم می کنم. شک نکنید همه کسانی که در این خشونت ها شرکت کردند در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود و پلیس آنها را دستگیر می کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر جا که نیاز است پلیس حضور داشته باشد. بسیار مهم است که افراد بدانند اگر در چنین شورش هایی مداخله داشته باشند با عواقبش روبرو خواهند شد. من فکر می کنم ارسال چنین پیامی در این شرایط بسیار مهم است.
در سالهای اخیر مسئله مهاجرت غیرقانونی و پناهجویان به یکی از چالش‌های جدی در بریتانیا تبدیل شده است. موضوعی که تقریباً تمام عمر دولت ریشی سوناک به آن گذشت و با وجود تلاش‌های نخست وزیر سابق برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا در نهایت بی‌نتیجه به پایان رسید. حالا به نظر می‌رسد نخست وزیر جدید با این مسئله خیلی زود و به شکل جدی مواجه شده و در نخستین هفته‌های آغاز به کار خود شاهد وجهی خشونت‌آمیز از چالشی است که سایه آن نه تنها در بریتانیا و اروپا که تقریباً در تمام کشورهای غربی به شکل‌های مختلف دیده می‌شود.
بله شنیدید از همکارم سعید جعفری. اما همونطوری که همکارانم بهم گفتن رضا علیپور هم نتونست حریف آمریکایی خودش رو پشت سر بگذاره و همچنین از حریف دیگری هم شکست خورد. اما بریم سراغ فضانوردانی که به احتمال قوی باید مدت‌ها در فضا باقی بمونن با اردشیر طیبی و دلایلش رو بشنویم.
ناسا اداره کل هوانوردی و فضا در آمریکا اعلام کرد دو فضانوردی که در ماه ژوئن میلادی برای مأموریتی 8 روزه به فضا فرستاده شده بودند به دلیل مشکلات فنی احتمالاً تا سال آینده در ایستگاه فضایی بین‌المللی باقی خواهند ماند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که باچ ویلمور و سانی ویلیامز که نخستین فضانوردانی بودند که با کپسول استارلاینر ساخت شرکت بوئینگ به فضا پرتاب شدند، در پی مشکلات فنی پیش آمده برای این کپسول در ایستگاه فضایی بین‌المللی گرفتار شدند و اگر استارلاینر همچنان برای بازگشت به زمین مناسب نباشد، آنها در فوریه 2025 و با کپسول دراگون شرکت اسپیس اکس به زمین باز می‌گردند. این مأموریت که قرار بود تنها 8 روز به طول بیانجامد، به دلیل نقص‌هایی در سیستم پیشران استارلاینر طولانی‌تر شده است. سخنگوی شرکت بوئینگ در این ارتباط گفت اگر ناسا تصمیم به تغییر مأموریت استارلاینر بگیرد، این شرکت اقدامات لازم برای پیکربندی این کپسول برای بازگشت بدون سرنشین آن را انجام خواهد داد. همزمان اسپیس اکس و ناسا در حال بحث بر سر خالی نگه داشتن دو صندلی در پرتاب بعدی کپسول دراگون هستند که پرتاب آن یک ماه عقب افتاده است. این تعویق نیز به دلیل تلاش‌های مشترک ناسا و بوئینگ بر سر حل مسائل فنی کپسول استارلاینر است که در حال حاضر به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل است. بوئینگ در ماه ژوئیه اعلام کرد که مهندسان این شرکت پس از آزمایش‌های دقیق زمینی مشکلاتی را در استارلاینر شناسایی کرده‌اند که می‌تواند از جمله اختلالی ناگهانی در موتورها و یا نشت هلیوم ایجاد کند. در بیانیه دوم شرکت بوئینگ در ماه اوت نیز این شرکت ابراز امیدواری کرده بود که استارلاینر همچنان بتواند با امنیت خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی را به زمین بازگرداند. با این حال مسئولان ناسا در جلسه این هفته خود بر سر پذیرش داده‌های آزمایشی بوئینگ و استفاده از استارلاینر برای بازگرداندن فضانوردان به خانه اختلاف نظر داشتند. اگرچه ایجاد چنین مشکلاتی در مأموریت‌های فضایی آزمایشی غیر معمول یا غیر منتظره نیست، اما تبعات آن برای بوئینگ که در چند سال اخیر با بحران‌های روابط عمومی پی در پی بر سر هواپیماهای خود دست و پنجه نرم می‌کند بسیار بالاست. استفاده از یک فضاپیمای اسپیس اکس برای بازگرداندن فضانوردانی که بوئینگ قرار بود آنها را به زمین بیاورد، یک ضربه بزرگ دیگر به این غول هوانوردی جهان خواهد بود که سالهاست برای رقابت با اسپیس اکس و کپسول‌های دراگون برنامه ریزی و تلاش کرده است.
برای شنیدیم از اردشیر طیبی، اما تا الان علیپور نتونسته که از اندونزی و آمریکا بگذره. حالا در دفعات بعد حتما شما رو در جریان قرار میدیم. روزتون خوش.